ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 آبان 1402 برابر است با 12 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در حالی که درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان شفای غزه ادامه دارد، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت مسیری بین این بیمارستان و جاده اصلی به سمت جنوب نوار غزه باز شده است. و در ادامه تنش‌ها در مرز میان اسرائیل و لبنان، صبح امروز یک شنبه مقام‌های درمانی اسرائیل گفتند دست کم 6 تن در اثر اصابت راکت به منطقه‌ای در شمال این کشور زخمی شدند و حال یکی از مجروحین وخیم است. در خبر دیگری مرتبط با تحولات جنگ اسرائیل و حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه از مخالفت خود با اداره غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از پایان جنگ علیه حماس خبر داد. تصاویر منتشره از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نشان می‌دهد که کارگران این واحد بزرگ تولیدی امروز یک شنبه برای دومین روز متوالی اعتصاب و در محوطه کارخانه اقدام به راهپیمایی و سر دادن شعار کردند. روز شنبه نیز تصاویری از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز منتشر شده بود. این کارگران خواستار اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، همسانسازی حقوق و بازگشت به کار همکاران اخراجی اعتصاب کرده خود هستند. اعتراض کارگران در کارخانه های مختلف ایران طی سالهای اخیر به تناوب در نقاط مختلف ادامه داشته است. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار در ایران، با اعلام هشدار نسبت به کمبود جدی پرستار گفته است: به جرأت میگویم بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست میدهند. آقای شریفی مقدم در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با بیان اینکه هیچ پرستاری از شرایط راضی نیست، به ارائه آماری از مهاجرت گسترده پرستاران پرداخته و گفته ماهانه 200 پرستار از کشور مهاجرت میکنند. دبیر کل خانه پرستار گفته که وزارت بهداشت به اندازه پرستاران مهاجرت کرده به کادر درمان اضافه نمیکند. در ماهای اخیر گزارش های بسیاری از شدت گرفتن روند مهاجرت کادر درمان از ایران منتشر شده و بسیاری نسبت به تأثیر این اتفاقات بر وضعیت سلامت مردم هشدار دادند. و وزیر آموزش و پرورش ایران از لزوم تفکیک جنسیتی کتاب‌های آموزشی خبر داد و گفت سند تحول بنیادین می‌گوید باید کتب درسی را متناسب با جنسیت دختران و پسران متفاوت کنیم. رضا مراد صحرایی این اظهارات را روز یک شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره‌ای به نام بهیندخت مطرح کرد و گفت باید فرهنگ حیا را در سراسر جامعه نهادینه کنیم. او به جزئیات بیشتری درباره تفکیک جنسیتی کتاب‌های آموزشی اشاره نکرد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بود. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. به نقل از یکی از مقام‌های وزارت بهداشت حماس، بخش قلب بیمارستان اشرفا در حمله هوایی ارتش اسرائیل به طور کامل تخریب شد. در حالی که مردم بیشتر شهرهای جهان در حمایت از مردم فلسطین راه پیمایی کرده و خواستار آتش بس هستند، مردم ایران در این مورد عملی انجام نمی‌دهند. دلایل این موضوع رو بررسی می‌کنیم. ابر تورم قیمت غذا، تجربه‌ای که حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم هم صورت نگرفته بود. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و گروه حماس در اطراف بیمارستان اشرفا در غزه شدیدتر شده. اسرائیل که حماس رو به استفاده از مراکز درمانی و همچنین ساختمان‌های سازمان ملل به عنوان پایگاه و مخفیگاه متهم می‌کنه، میگه کریدوری امن برای تخلیه بیمارستان اشرفا ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
افزایش شمار فلسطینی هایی که از شمال نوار غزه به جنوب این منطقه می روند همزمان با تشدید حملات اسرائیل به منطقه شمالی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره سیر عملیات گفت:
ارتش اسرائیل محاصره غزه رو به پایان رسوند و الان داره در داخل شهر غزه و اطراف بیمارستان اشرفا عملیات انجام میده. ارتش 2000 تروریست رو کشت. بعضی از اونها فرماندهان بلندپایه‌ای هستن که در فرماندهی کشتار وحشتناک روز 7 اکتبر دست داشتن.
شبات ارورا של 7 באוקטובר.
درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس شدت گرفته است. دو طرف ویدیوهای از درگیری‌ها منتشر می‌کنند. درگیری‌ها در اطراف مراکز بهداشتی و ساختمان‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نیز شدید است. گزارش‌هایی هم از کشته و زخمی شدن گروهی از غیرنظامیان که در این دفاتر پناه گرفته بودند منتشر شده است. آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد نیز می‌گوید بمباران پایگاهش در نوار غزه تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت. از سوی ارتش اسرائیل نیز با انتشار ویدیویی گفت که در جریان عملیاتش در شمال غزه مقادیری سلاح، مهمات و مواد مفجره در داخل کودکستان کشف کرده است. تشدید درگیری‌ها در اطراف بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، نیز باعث توقف فعالیت این بیمارستان شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آماده است نوزادان را از بیمارستان اشرفا خارج کرده و به بیمارستانی در منطقه امن‌تر منتقل کند. ارتش اسرائیل همچنین گفت که از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر کریدور امن برای تخلیه بیمارستان باز می‌کند. اعلامی که مدیر بیمارستان اشرفا آن را تکذیب کرد. اسرائیل در پاسخ به اتهام‌ها در هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، حماس را به استفاده از این مراکز به عنوان پایگاه متهم می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
کسی که به مسیرهای امن حمله میکنه اسرائیل نیست، بلکه حماسه. اونی که از غیرنظامی ها در غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه اسرائیل نیست، بلکه حماسه. اونی که در بیمارستان، مدارس و ساختمون های آژانس های امدادرسانی سنگر میگیره اسرائیل نیست، بلکه حماسه. برای همین اونی که به خاطر آسیب رسوندن به غیرنظامی ها باید سرزنش بشه اسرائیل نیست، بلکه حماسه.
لگبی پگیه به ازرخیم زه لا علی اسرائیل زه لحماس.
اسرائیل کشته شدن 5 نظامی دیگرش را از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه تایید کرد. بدین ترتیب شمار نظامیان اسرائیلی که در 36 روز جنگ در غزه کشته شدند به 46 تن رسید. از سوی حماس نیز مدعی شد که در 48 ساعت اخیر بیش از 160 هدف نظامی اسرائیلی از جمله 25 خودروی زرهی را به طور کامل یا نسبی منهدم کرده است. جنگی که تا کنون در غزه بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشته است، افرادی که اکثرشان غیرنظامی هستند. حملات اسرائیل به غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در حمله غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف قرار داد. در آن روز بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. آینده نوار غزه پس از این جنگ از محورهای گفتگوهای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی است. بنیامین نتانیاهو میگوید که کنترل امنیت غزه باید در دست اسرائیل باشد.
کشتار 7 اکتبر به شکل قاطع نشون داد هر جایی که در کنترل امنیتی اسرائیل نباشه میتونه شاهد بازگشت تروریسم و ریشه دووندنش باشه و در نهایت ما رو هدف قرار میده. این اتفاق در کرانه باختری هم افتاده. برای همین برای هر سناریویی که جایگزین کنترل امنیتی غزه باشه کوتاه نمیام.
از سوی در شمال اسرائیل، حزب الله لبنان بر گستره حملات خود افزوده است، حملاتی که با واکنش اسرائیل روبرو می شود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز گذشته در سخنرانی با تأکید مجدد بر اینکه این حملات برای کاهش فشار نظامی اسرائیل بر غزه صورت می گیرد، از استفاده حزب الله از موشک های جدید سخن گفت.
نوع الصواريخ التي دخلت قبل ايام في المعركه واليوم ايضا تم استخدام هذا النوع من الصواريخ
گالانت وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
حزب الله لبنان رو به جنگ میکشونه، داره دست به اشتباه میزنه و هر کس اینجا اشتباه کنه در درجه اول و قبل از هر کس دیگه ای هزینش رو مردم لبنان میدن. کاری که در غزه کردیم رو در بیروت خواهیم کرد.
تشدید تنش‌ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل در حالی است که دو طرف میگویند تمایلی به آغاز جنگ فراگیر در این جبهه ندارند.
گزارش ایلیا جزایری رو در مورد آخرین های جنگ در غزه میشنیدید. اما در بسیاری از شهرهای مهم جهان مردم در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کرده و خواستار آتش بس در جنگ با غزه سوی اسرائیل شدند. در ایران اما با توجه به حمایت های علنی و آشکار جمهوری اسلامی از فلسطین و گروه افراطی حماس بودیم، اما ما ندیدیم که مردم ایران در حمایت از مردم فلسطین راه پیمایی های اعتراضی داشته باشند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
این داستان از قضا سکنگ بین صفر و فزود هست. در کشورهای دنیا بخشی از مردم به دلایل حقوق بشری به وضعیت مردم فلسطین توجه میکنند، در حالی که در ایران فکر میکنم ما شاهد این هستیم که تنها کشوری است که ما در شعار مرگ بر فلسطین میشنویم. خوب یا بد شما ویدیوهایی که وایرال شده در این مدت یادتون بیاد، در استادیوم فوتبال، در دبیرستان، معلمی که بچه‌ها رو تنبیه می‌کرد که چرا حاضر نیستن بگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، روی پرچم راه نمی‌رفتن. و در ایران شما یک موج مقاومت بسیار بزرگ مردمی علیه فلسطین و به نفع اسرائیل می‌بینید. داستان این است که در دنیا عرض کردم به مسئله فلسطین حقوق بشری است، در ایران اسم رمز تروریسم استبداد و فساد مالی است. یعنی کوچک یا بزرگ میدونن جمهوری اسلامی به نام مردم فلسطین یه ساختار بزرگ تروریستی درست کرده. گروه هایی که به اسم گروه فلسطینی حمایت میکنه هیچ کدومشون گروه های میانه رو تحصیل کرده شهروند نیستن، همش رو سلاح به دست میلیشیا و اهل ترور هستن، بسیار ایدئولوژیک هستن. و در ایران یک شبکه بسیار بزرگ فساد مالی درست شده به اسم مثلا مبارزه با اسرائیل. هم نوار صوتی عزیز جعفری و آقای صادق که منتشر شده، خب خیلی روشن شما میشنوید میگه که آقای خامنه‌ای گفته 90% سود این شرکت‌های مالی وابسته به سپاه رو بدید به قاسم سلیمانی. برای من در ایران اگر شما میبینید مخالفت میکنن مردم به شدت، بیشتر ناشی از این هست که فلسطین رو ابزار و سنگر یک حکومت استبدادی علیه خودشون میدانند.
آقای مهدوی آزاد، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و روندی که طی کرده در قبال موضع‌گیری که در منطقه داره، چه عواملی رو در پی داشته که این چنین در واقع بی‌اعتنایی رو ما از سوی مردم نسبت به مسئله فلسطین در غزه می‌بینیم؟
حدود 34 سال پیش که انقلاب شد، بر اساس آمار معتبر بین المللی درآمد سرانه ایرانی ها چیزی بوده 500 تا 700 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، همین میزان از مالزی بالاتر بود، از بسیاری از این کشورها بالاتر بود. توی این حدود 50 سال، کمتر از 5 دهه، تمام کشورهای دنیا پیشرفت کردن و بالا رفتن و بالا رفتن و ایران به جایی رسیده، ایرانی که 45 سال پیش درآمد سرانه 13 برابر چین بود، به جایی رسیده که الان آرزوی مردم ایران هست که یه دونه تلویزیون از کره جنوبی داشته باشن، یه گوشی تلفن از کره جنوبی از سامسونگ مثلا داشته باشن، یا پسرشون دخترشون رو بفرستن یه کشوری دست بخونه. به همین سادگی دلیل این افول، دلیل این سقوط اقتصاد ایران و تمدن ایران فقط ناکارآمدی روحانیون نیست، فقط فساد مالی نیست، یه اشتباه بزرگ، یک انحراف بزرگ در سیاست خارجی است به نام اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی. شما می‌بینید بسیاری از این موارد مربوط مثلا به ضد اسرائیل ضد آمریکا در اساس در کهن خودش در جمهوری اسلامی دچار تناقض میشه. از جمله همین اخیراً ایران در سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی داد که مثلا علیه اسرائیل، ولی توش خیلی راحت راهکار دو دولتی دو کشوری رو به رسمیت شناخته، با اینکه جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسه. یاسر عرفات رفت با اسرائیل مذاکره کرد، صاف فتح ناب و نهاد اصلی مردم فلسطین و جنبش‌های مبارز فلسطینی بودن. علی خامنه‌ای بهشون گفت یاسر عرفات هم احمق بود و هم خائن. ایران خودش رو به ظاهر داعیه‌دار دونسته. این انحراف باعث شده که میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم اقتصاد ایران، مردم ایران از دست بدن. الان صحبت میکنیم ایران یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، صدرات خاورمیانه، با شرایط بسیار بسیار بسته و منحصر به فرد. بنابراین این میخوام بگم که الان که به داستان نگاه میکنیم، این انحراف، این چیزی که به نام سیاست خارجی یا گروه‌های مقاومت درست کردن، فقط باعث تروریسم نشده، فقط باعث فساد بزرگ نشده، فقط باعث این نشده که ایران هر جای مبارزه به اصطلاح برسونه، در سوریه دخالت کنه، در اوکراین دخالت کنه، فقط باعث وابستگی مثلا به ولادیمیر پوتین نشده، بلکه تمدن و اقتصاد ایران رو مجموعاً نابود کرده.
ابراهیم رئیسی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی خواستار مراجعه به آرای مردم فلسطین برای تعیین سرنوشتشون شد. نکته‌ای که در بیانیه پایانی اجلاس هیچ اشاره‌ای به اون نشد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
حوالی ظهر روز شنبه 20 آبان، ابراهیم رئیسی با یک چفیه فلسطینی بردوش وارد فرودگاه ریاض شد تا در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت کند. چفیه‌ای که در ایران به یکی از حاشیه‌های جدی سفر ابراهیم رئیسی تبدیل شد، در حالی که برخی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا معتقد بودند که این چفیه نه به دلیل حمایت ایران از حماس، بلکه نماد احترام به قاسم سلیمانی است، گروه دیگری آن را یک بیانیه سیاسی زودهنگام می‌دانستند، بیانیه‌ای که خیلی زود رنگ باخت. در عکس دست جمعی رهبران حاضر در اجلاس، ابراهیم رئیسی چفیه نداشت و در بیانیه پایانی ایران بدون هیچ قید و شرطی ایده راه حل دو کشور برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین را پذیرفت، در حالی که تونس و عراق در پایان بیانیه مشترک تحفظ خود را نسبت به برخی مفاد متن بیانیه مکتوب کردند. یک روز بعد از امضای این بیانیه از سوی ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اعلام کرد که تحفظ خود را نسبت به برخی از مواد به دبیرخانه اجلاس ارسال خواهد کرد. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد تأثیر این سفر در جایگاه داخلی و بین‌المللی ابراهیم رئیسی میگوید:
ببینید، از دیشب تا حالا بسیاری از تحلیلگران منطقه دارن میگن این اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی تأثیر ویژه‌ای بر معادلات جنگ نداره، بیشتر برای حفظ پرنسیپ برگزار شده و پاسخگویی به توقعات افکار عمومی خود جوامع اسلامی این 57 کشور عربی و اسلامی که شرکت کردن در این اجلاس. اما ابراهیم رئیسی حضورش یک تفاوت داره با اون 56 کشور دیگری که در این اجلاس شرکت کردن. تفاوتش هم اینه، اگر برای سران اون کشورها برگزاری این اجلاس هیچ تأثیری بر معادلات جنگ نداشت، حداقل تأثیری بر پرستیژ خودشون برای مردم خودشون داشت که بگم ما یه کاری کردیم برای فلسطین. اما حضور ابراهیم رئیسی حتی این رو هم برای مردم ایران نداشت، به خاطر اینکه به گواهی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های میدانی روزنامه‌نگاران، فضای عمومی جامعه ایرانی ذهنیت متفاوتی درباره آنچه که در فلسطین و اسرائیل امروز داره اتفاق می‌افته داره، احساس متفاوتی داره و از قضا جمهوری اسلامی رو از مقصران این جنگ می‌دونه. بنابراین حضور ابراهیم رئیسی در این اجلاس نه تنها دستاوردی برای جنگ نداشت، دستاوردی در داخل هم نداشت. یعنی اگر اون 56 کشور حداقل برای جامعه خودشون یه دستاوردی داشتند از این اجلاس، رئیسی همین رو هم نداشت. بیهوده رفت و بیهوده برگشت.
ابراهیم رئیسی در حالی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به ریاض سفر کرد که آخرین بار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در سال 1391 برای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی به عربستان رفته بود. سال 1393 و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد، رابطه بین دو کشور کاملا تیره و تار شد و روز شنبه پس از 11 سال رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی سفر کرد، سفری که واکنش‌های گسترده در فضای مجازی و روزنامه‌های رسمی کشور به دنبال داشت. روزنامه سازندگی عکس دیدار بن سلمان و رئیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: همنشینی در حجاز. دنیای اقتصاد نوشت: دیدار پس از 11 سال. اما تیتر روزنامه اصولگرای وطن امروز متفاوت بود. این روزنامه با حذف ابراهیم رئیسی از یک عکس گروهی، تصویری از محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان، محمود عباس، ملک عبدالله و السیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: خیانت.
گزارش روی کریم مجد رو میشنیدید. اما نزدیک به 60% از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و در فقر غذایی به سر میبرند. 30% از مردم یا بیش از 25 میلیون نفر هم دچار فقر مطلق هستند. یک پژوهشگر اقتصادی میگه در هیچ دوره تاریخی در ایران این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فقر غذایی و سوء تغذیه نزدیک به 60% از ایرانیان را در خود گرفته. سبد غذایی مردم به ویژه دهک‌های پایین کوچک و کوچکتر شده و حداقل کالری مورد نیاز برای بدن آنها به سختی تامین می‌شود. نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1402 در 21 استان بیش از 45% بود و در 9 استان بالای 50%. بر روی وبسایت دیوار هنوز آگهی‌هایی منتشر می‌شود که برخی تقاضای معاوضه ریشتراش و سازدهنی، کتاب درسی و حتی آیین شمعدان‌های قدیمی را با مواد غذایی چون برنج و روغن و مرغ و حتی پوشاک بچه دارند. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، بر اساس آنچه که وبسایت نبد اقتصادی منتشر کرده، از یک فاجعه انسانی سخن میگوید. 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلوکالری رو تامین نمی‌کنن. 57% 2100 کیلوکالری چیه؟ بانک جهانی گفته اونایی که اصطلاحاً رفیوژی‌ها یا این مهاجرین غیرقانونی که هستن، می‌خوان برن تو کمپ، یه حداقل 2100 کیلوکالری رو باید بهشون بدیم. این الان نمی‌تونید در واقع 2100 کیلوکالری تامین نمی‌شه. 57% توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 ساله. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال اتفاق افتادن هست.
دفتر پایش فقر وزارت رفاه در 1400 اعلام کرد 30% از مردم ایران با بیش از 25 میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. نرخ فقر در مناطق روستایی از 35% هم عبور می کند. آماری که هر سال رشد بیشتری می کند. رسانه‌ها در ایران گزارش می‌دهند که مصرف گوشت ایرانیان از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلو در سال 1400 رسید و این مقدار از سال 1400 تا 1401 برای دهک‌های پایین به زیر 3 کیلوگرم کاهش یافت. مصرف لبنیات برای نمونه در استان نچندان محروم خراسان رضوی، آنطور که دبیر اتحادیه تولید کنندگان آن استان میگوید، سرانه مصرف سال 90-91 حدود 1100 کیلوگرم بود که در حال حاضر تقریبا به 70 کیلوگرم رسیده است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در رابطه با فقر نشان می‌دهد که نزدیک به 60% از افراد جامعه حداقل کالری مورد نیاز در روز را دریافت نمی‌کنند. داوود سوری، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه هم میهن.
نرخ تورم ما متوسط 18% بوده و بعد میبینیم که این نرخ به بالا انتقال پیدا کرده و احتمالاً تا چند سال آینده روی همین هول و هوش 40% قرار بگیره. نرخ رشد اقتصادی رو اگر نگاه کنیم میبینیم که تو دهه‌های قبل جمعیت بالا هول و هوش 5 و اینها بوده، ولی الان میبینیم که این نرخ به طور متوسط میگم هول و هوش 2% 20 سال این کاهش پیدا کرد. آخرین گزارشی که من از نرخ وضعیت فقر مطالعه کردم کار مرکز پژوهش‌ها، در واقع گفته میشه که 60% قریب به 60% از افراد جامعه حداقل کالری لازم رو تامین نمیکنه، یا نفر فقر 30% بوده، در حالی که این کمیت در دهه‌های قبل خیلی کمتر بود. این نشون میده که خب بالاخره ما اقتصادمون داره ضعیف میشه، نمیتونیم بهش فروپاشی بنامیم، ولی بحث ضعیف شدن هست و افتادن در یک دامی یا تله‌ای که از اون خارج شدن به راحتی امکان پذیر نیست.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، بر اساس آمارهای 1401 معتقد است در 5 سال گذشته قیمت غذا بیش از 7.5 برابر شده که به مفهوم 50% نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابر تورم قیمت غذا است. به گفته او در هیچ دوره تاریخی این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. طبق اعلام سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو، ایران در سوء تغذیه و در مقایسه با 167 کشور جهان در جایگاه 90 قرار دارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، در گفتگو با خبر آنلاین میگوید از شنیدن این گزارش تنم لرزید.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فائو رو یه بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط برای اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فائو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فائو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین، این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه. یعنی به موازات اینکه وزن خوراک میره بالا، این معناش این است که پس خانوارها مرتباً منابع کمتری دارن که روی آموزش خودشون، روی سلامت خودشون، روی مهارت خودشون، روی مصرفهای فرهنگی خودشون بگذارن.
گرسنگی و فقر به آن حد رسیده که برخی از مردم بی‌بضاعت به استفاده از ضایعات صنایع غذایی روی آوردند. خبرگزاری ایسنا گزارش و تصاویری را از اصفهان منتشر کرده که نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، مردم کم‌بضاعت هویج‌های شکسته را که ضایعات یک کارگاه است و از لوله‌های خروجی آب کارگاه به رودخانه ریخته می‌شود، برای فروش یا مصرف خانگی جمع‌آوری می‌کنند. با وجود این، مجتبی میردامادی امام جمعه اصفهان اعتقادات مردمی که با بالا و پایین رفتن قیمت سیب زمینی بیدین میشوند را بیفایده میداند.
در مقابل مشکلات، بعضی ها انقلاب را دوست دارند، حکومت اسلام را دوست دارند، اما طاقتشون کمی، دینشون، ایمانشون بسته است به گران شدن و ارزان شدن مثلا سیب زمینی. گران میشه بیدین میشن، ارزان میشه دیندار میشن. این گونه اعتقادات بیفایده است.
در شبکه‌های اجتماعی هم مردم دست به مقایسه قیمت‌ها می‌زنند. در اینستاگرام فردی با نشان دادن یک اسکناس 200 هزار تومانی در یک مغازه خاروبار فروشی ایستاده و می‌گوید 10 سال پیش با این 200 هزار تومان چه چیزهایی می‌توانست بخرد و امروز با همان اسکناس تنها 300 گرم گوش می‌شود خرید.
با 200 هزار تومان سال 92 چه اجناسی میتونستیم تهیه کنیم؟ 10 کیلو برنج 35 هزار تومان، 3 کیلو گوشت قرمز 50 هزار تومان، 4 کیلو گوشت مرغ 20 هزار تومان، یه بسته چای 10 هزار تومان، دو بسته پنیر 10 هزار تومان، یه قند 5 کیلویی 10 هزار تومانی، 5 کیلو روغن 12 هزار تومان، 10 هزار تومان رب دو بسته، ماست 5 هزار تومان، 5 کیلو حبوبات 25 هزار تومان و دو شونه تخم مرغ 20 هزار تومان. از خواب بیدار میشیم و این 200 هزار تومان میشه 300 گرم گوشت و این سفره تبدیل به یک تیکه گوشت میشه. چی شد تو این 10 سال؟ ما از کجا رسیدیم به کجا؟ شما عزیزان به ما بگید.
حسین عبدالله تبریزی اقتصاددان با اشاره به اینکه 20 تا 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند میگوید عمیق شدن فقر چهره شهرها را شبیه به هند کرده است. این اقتصاددان تاکید میکند هندی شدن اقتصاد سیاه نمایی و گزافگویی و اغراق نیست، زیرا ما با تعداد بیشتر فقرا، عمق بیشتر فقر، ماندگاری فقر و دشواری خروج از تله فقر مواجه هستیم. به گفته عبدالله تبریزی، افزایش دستفروشان، تاکسی بودن هر خودرو، کودکان کار سر هر چهار راه، پارک خوابی ها، تعداد بیکاران در پیاده روها، فروش غذا روی وانت، دعوا بر سر زباله، بازار مکاره درون مترو، بریدن آهن و سیم از تأسیسات عمومی، افزایش آمار سرقت و همه و همه نشانه های فقر است. در مقابل، مردم گاهی در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی می‌بینند که نمک بر زخمشان می‌پاشند، مثل ویدئویی از یک روحانی که به آنها توصیه می‌کند اگر می‌خواهید بهشتی شوید کم بخورید.
اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای که اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا می‌خوردن که اصلاً فضولات نداشت و ما اگر می‌خوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم، اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگی کم بخوریم. غیر از یک وعده ثابت درست، هر چی می‌خورید بدون شما حمال و مزدور بی مزدی.
در 4 سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کردند. برخی از مدیران نسبت به سوء تغذیه کودکان و لاغری آنها به ویژه در برخی از استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هشدار می‌دهند. مطالعات وزارت بهداشت هم نشان می‌دهد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی‌ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی می‌شوند. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا می‌توانند هزینه دارو و درمان را هم فراهم کنند؟ همین چند وقت پیش دلمراد شکل زهی یا شیر محمد بلوش زهی یا شیر محمد اسپندار، دهل نوازان و نابغه‌های موسیقی سیستان و بلوچستان که بیمار شدند به خاطر فقر و تنگدستی و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و دارو از دنیا رفتند.
با اتمام گزارش وحید پور استاد در مورد فقر بی سابقه غذایی در ایران به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. برای شما ساعت خوبی رو آرزو میکنم.